نزدیک به صفر یا تورم زیر 5% دارن. در تورم وحشتناک فرسایشی نزدیک به 3 رقمی در کشورهای مثل کشور ایران، مارپیچ دستمزد و تورم معنا نداره. یک، مارپیچ دستمزد و تورم، و دو، اگر این قاعده باید برقرار میشد، به این عزیز 0.9125 نمیدونم چی بفرمایید، در این 2 ماه چرا مسکن، گوشت، پروتئینیجات، غلات، حتی نونی که ما داریم مصرف میکنیم، حتی لبنیات، حمل و نقل، ارتباطات، همه چی اضافه شد، دستمزدها که زیر تورم اضافه شد، پس چرا قیمت رفت بالا؟
آقای توفیقی، بحث راجع به حقوق کارگران بسیار زیاد هست، حق هم دارن کارگران، و ما در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو، از جمله گفتگو اقتصادی، خاطرم هست که ویژه این اتفاق برنامه رفتیم و حتما تا استیفای حقوق کارگران ان شاء الله به لحاظ رسانه‌ای و رسالتی که داریم پیگیری می‌کنیم. از شما خیلی سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش می‌کنم، ممنونم از لطف.
خدا نگهدار. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده، از اینکه محبت می‌فرمایید و پیامک می‌فرستید به برنامه خودتون به 301035. شنونده ای اشاره کردند با نگاه به در واقع سفر آقای رئیسی به منطقه آمریکای جنوبی، گفتند که ما میتونیم که اقتصاد خودمون رو با این گونه ارتباطات خوررنگ‌تر بکنیم در سطح جهان. قطعا همینطور هست، دولت مردان ما هم به در واقع به گسترش ارتباطات با کشورهای همسایه و کشورهای دیگر فکر میکنن و حضورشون در این کشورها قطعا میتونه مؤثر باشه. در این بخش برنامه میخوایم نگاهی داشته باشیم به بنبست کارآمدی تحریم‌ها علیه ایران که جزء اعترافات اندیشکده‌های خود کشور امریکا است. در گفتگو با جناب آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس محترم مسائل بین‌المللی. آقای سفرنژاد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای بهزادی و شنوندگان عزیز، روز شما بخیر و خوشی.
خیلی سپاسگزارم. آقای سفرنژاد، یکی از اعضای ارشد مؤسسه سوفان در یادداشتی که در سایت اندیشکده انجمن بین‌الملل خلیج فارس به شکست تحریم‌ها در واقع در محقق کردن اهدافشون علیه ایران اعتراف کرده، بعد از چندین بار اعتراف مقامات و صاحبان اندیشه و سیاستورزان و سیاستگزاران آمریکایی، حالا شاهد این گونه واکنش‌های اندیشکده‌ها هم هستیم. بفرمایید که این تأثیرات سیاسی و بین‌المللی این موضوع در نظام بین‌الملل چی هست و حالا که این اتفاق نمایان شده چه تأثیراتی در روال در واقع سیاست ورزی ها خواهد گذاشت؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید خدمتتون عرض کنم که بعد از اینکه آمریکایی‌ها این حلقه تحریم‌ها رو تنگ‌تر کردن، خب می‌دونید از ابتدای بعد پیروزی انقلاب تا به امروز تحریم‌ها تداوم داره، اما خب حلقه‌هاش روز به روز تنگ‌تر شد، امید داشتن که بتونن با بستن سازوکارهای بازرگانی و تجاری که منتهی می‌شد به غرب و آمریکا، جمهوری اسلامی رو در حوزه‌های اقتصادی فلج کنن. اما امروز می‌بینیم که حالا با نگاهی به آمارهای منتشر توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در سال 2021 میلادی از منظر تولید ناخالص ملی ایران کشور 14 دنیا بوده و در سال 2022 میلادی کشور 12، و خود همین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کردن که تا سال 2029 میلادی، یعنی در الان تا روند 6 سال آینده، به اصطلاح رتبه ایران در حوزه به اصطلاح اقتصادی بین 10 و 11 خواهد بود. یعنی ببینید این یه اعتراف بزرگیه که اینا مستندن انجام دادن. خب این اندیشکده آمریکایی هم مستند به آمارهایی که خودشون منتشر میکنن داره به اصطلاح این مطالب رو میگه. رئیس بانک جهانی با حکم رئیس جمهور آمریکا منصوب میشه، یا صندوق بین‌المللی پول هم متأثر از به اصطلاح روند و مشی حاکمان سیاسی آمریکا و غرب هستند. یعنی اینا دوستان ما نیستن که بخوان به نفع ما آماری رو بسازن. اما به هر حال شکلگیری به اصطلاح اقتصاد منهای نگاه با آمریکا و غرب در داخل کشور ما، باز شدن درهای جدید برای همکاری‌های منطقه‌ای در نگاه به کشورهای جدیدی که با ایران دارن بحث‌های اقتصادی رو به به اصطلاح پیش میبرن کشورهای همسایه، و حتی در کنار اون ما بحث به اصطلاح کشورهایی مثل روسیه و چین و هند و قدرت‌های نوظهور رو هم داریم، یا بازیگری که ایران داره در حوزه سازمان‌های اقتصادی مثل شانگهای، مثل اتحادیه اقتصادی اوراسیا، حتی مثل اکو، بله. یا ساختارهای جدیدی که ما داریم بهش ملحق میشیم
مثل بریکس، بله.
بله، و تجارت بر پایه پول‌های ملی که داره آروم آروم روندی میشه برای جایگزینی به اصطلاح دلار و یورو در صحنه تجارت بین‌الملل. همه اینا دست به دست هم داده که فضاهای تنفسی جدیدی در حوزه تجاری، اقتصادی و بازرگانی برای جمهوری اسلامی باز بشه.
حتی آقای صفرنژاد، ما شاهد این بودیم که این گونه اتفاقات و تحریم‌ها، حالا فرمایشات رهبر حکیم انقلاب رو هم در دیدار با دانشمندان هسته‌ای شنیدیم که تاکید ویژه داشتن که نه تنها در واقع متوقف نشدند جوانان ایرانی و ملت ایران، بلکه در صنایعی مثل صنعت هسته‌ای، در علوم دیگه و همه مواردی که ما صحه گذاشت این اتفاق روی در واقع این وضعیت که تحریم ها ناکارآمدی خودش رو تونسته ثابت بکنه و ایران و ایرانی تونسته در قلل رفیع صنعت و علم قرار بگیره و مصادیقش رو هم شما در حوزه صنعت اشاره فرمودید.
ببینید این تحریم ها باعث درونگرایی شد. این بله. درونگرایی یک نوع درونزایی داشت برای ما، و نمود این درونزایی ها بالا رفتن انسجام و بافتار ملی ما در برخی از حوزه های اقتصادی، تجاری، صنعتی و علوم و فنون روز شده. حالا انشاءالله تو برخی از حوزه ها هنوز به اون حد مورد انتظار نرسیده که انشاءالله خواهد رسید، اما تمامی اینها از جمله محصولاتی بوده که بعد از اعمال شدیدتر تحریم ها در کشور ما رشد و نمو پیدا کرده. امروز ما تو بعضی از حوزه هایی که در سالیان گذشته اصلاً به اصطلاح برای ما به عنوان علم بعید بود، یعنی خیلی ناشناخته بود، به اصطلاح صاحب تراز جهانی هستیم، و همین باعث شده که ما دستاوردهامون امروز در برخی از کشورهای دنیا مشتری داره. یعنی امروز محصولات حاصل از فعالیت‌های دانش بنیان در کشور ما در تعداد قابل توجهی از کشورها بازار مصرف داره. شما دیدید سفری که آقای رئیس جمهور محترم داشتن به اندونزی، در اونجا ربات‌های جراح ساخت به اصطلاح شرکت‌های دانش بنیان ما در اونجا در معرض دید در حضور دو تا رئیس جمهور به اصطلاح کارکردشون به نمایش گذاشته شد، چیزی که در ایران خاص سیستم جراحی رباتیک در اندونزی به اصطلاح ساخته و نصب شده بود بنا به سفارشی که اونا داشتن،
بله،
شرکت دانش بنیان مربوطه در ایران. یا در حوزه های هوا، فضا، نانو، دارویی و برخی از صنایع، خب به هر حال شاید همه اینها فعلا به اون حد ایدئال نرسیده باشه، اما در بسیاری از رشته ها ما حرف داریم. برای گفتم ببینید 45 سال پیش که هیچ تحریمی نداشت ایران، امروز ایران بسیار در مقام بالاتری از 45 سال قبل قرار داره، و اگر در یک معدلگیری به موضوع نگاه بکنیم، رقبای ما و دشمنان ما بسیار عقبتر از وضعیت 45 سال پیششون هستن. خب این اندیشکده آمریکایی هم میشینه اینا رو به اصطلاح در کنار هم میچینه، یه وزنی بهش میده و میبینه که بعد از 45 سال تحریم عملا دستاورد جدی نداشتن. اینا میخواستن با تحریم ها نظام رو فلج کنن، نظام رو ساقط کنن، نظام رو کارآمد نشون بدن، نظام دلخواه خودشون جایگزین کنن، اما دیدن نه، علاوه بر اینکه این تحریم ها باعث به اصطلاح ریشه یابی انسجام درونی شده و ساختار و بافتار داخلی رو در حوزه‌های مختلف شکل داده، امروز این شاخ و برگ به کشورهای دیگه هم به اصطلاح رفته و حتی مشتریان خوبی رو ما تو این حوزه ها پیدا کردیم. امروز یه الگو شده در بعضی از حوزه‌های فناوری، محصولات ساخت ایرانی در دنیا امروز یه سبک، یک الگوه، و این اون چیزی که اون اندیشمند آمریکایی هم میشینه و به اصطلاح تو تحلیل‌های خودش ناچار بهش اذعان بکنه. اگر به این اذعان نکنه، طبیعتاً در کار علمی خودش کم گذاشته و توی اونجا اون کار علمی مورد سوال قرار میگیره. یه نکته دیگه هم توی این بحث باید مد نظر داشته باشیم. ببینید اون چیزی که علارغم تمام این پیشرفت‌ها در افکار عمومی ما توسط دشمن داره پمپاژ میشه، نگاه به نیمه های خالی لیوان. بله، نیمه خالی همه کشورها دارن، حتی خود آمریکایی هم دارن. ما حواسمون باشه نیمه پر لیوان قابل توجهی داریم. نگاه به این نیمه های پر امید میده، و این امید باعث میشه که اون نیمه های خالی هم روز به روز کمتر بشه. یعنی ما باید تلاش بکنیم که انشالله اون نیمه های خالی که وجود داره، نه ما تو همه جای دنیا، تو همه کشورها هست، در کشور ما همچنین، انشالله روز به روز کمتر بشه و این نیمه خالی رو توان جوان ایرانی، تکنولوژی جوان ایرانی پرش کنه، نه یه وارداتی از جهان خارج به ویژه برد.
درست.
امید ما اینه که انشالله به اون مرحله برسیم و تمامی اینها دیگه معطوف به دو تا فرمول و یه تکنولوژی در سطح آب نیست، اینا امروز ریشه پیدا کرده.
بله.
و حتی با جابجایی افراد و با تغییر برخی از کارگزاران، اینها به خودی خود دچار مشکل نمیشن.
بله.
این چون ریشه پیدا کرده، این ریشه روز به روز الحمدلله داره در سطح گسترده تر، کیفی تر، کمی تر در و منسجم تر به پیش میره و از همه مهمتر هم اینه که داره به اصطلاح در مرکز علمی تحقیقاتی ما تبدیل به یک ارزش و روند میشه
و این یک اتفاقی رو همراه خودش داره جناب آقای سفرنژاد، این که ما در واقع منابع انسانی رو داریم پرورش میدیم در این فضا که خیلی حائز اهمیت است. باز هم من اشاره کنم به فرمایشات رهبر حکیم انقلاب در دیدار با اندیشمندان هسته‌ای که اشاره کردند که دشمن فکر میکنه اگر که چند نفر از دانشمندان ما رو ترور کردن و اونها رو از ما گرفتن، این روال به هم میخوره و این اتفاق اینجوری نیست و ما شاهد اون هستیم در ابعاد مختلف، من جمله هسته‌ای که خیلی هم حائز اهمیت هست. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای سفرنژاد که محبت کردید در این گفتگو با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشی، روز خوبی داشته باشید.
روز شما هم بخیر. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس محترم مسائل بین‌المللی. خیلی ممنون از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه یه رویداد با ما همراه بودین. دعوت میکنم حتما امروز ساعت 19 با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه باشید، برنامه بدون خط خوردگی رو بشنوید که آخرین اخبار و رخدادها رو در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و در واقع حوزه هایی که شما عزیزان از طریق 301035 درخواست میکنید، عزیزانی که برنامه ها رو تهیه میکنن سعی میکنن که نقطه نظرات شما رو لحاظ بکنن و به اون موضوعات بپردازن تا برنامه های تولید بشه که رضایت خاطر شما رو همراه داشته باشه. یه سری به سامانه پیام کوتاه 301035 بزنم در این دقایق پایانی. شنونده با شماره 0914-0384 پیامک فرستادن، نوشتن در صورت امکان در مورد حقوق بازنشسته‌های تامین اجتماعی هم برنامه داشته باشید. حتما سعی میکنیم که در برنامه های بعدی در این حوزه هم مهمانانی داشته باشیم و در مورد این موضوع که خیلی موضوع مهمی هم هست و قشر وسیعی از جامعه هم در بر میگیره گفتگو بکنیم و نکات رو مطرح بکنیم. از شما خیلی سپاسگزارم که تا انتها با ما همراه بودین. 301035 آماده دریافت نظرات شما برای بهتر شدن برنامه خودتون هست. تا فرصت دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
خب از همکارانمون در برنامه رویداد ممنونیم و همچنان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم با اعلام ساعت 13:13:35.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
سبک زندگی سالم در سلامت ما مؤثره. چگونه زندگی کنیم؟
جوان که باشی، حالت درست مثل مرحالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟
یکی از مهارت‌هایی که انسان در زندگی بهش نیازمنده و حاجتمنده، مهارت برقرار کردن رابطه مؤثر با پیرامون خودشه. دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. وقتی که به منظر قرآنی موضوع نگاه می‌کنیم و از منظر قرآنی به مهارت برقراری رابطه مؤثر نظر می‌افکنیم، صبر و داشتن آستانه تحمل بالا رو می‌تونیم به دست بیاریم. آیه 200 سوره مبارکه آل عمران با ما گفتگو میکنه در مورد یکی از مهارت‌های زندگی تحت عنوان صبر، تحت عنوان استقامت، تحت عنوان اینکه آستانه تحملمون رو بالا ببریم. این روزای زندگی یه قدری اگه دقت کنیم میبینیم اگر تنهی به تنهی میخوره، اگه ماشینی به ماشینی اصابت میکنه، اگر توی محیطهای کاری مثلا یک مورد مشکلی پیش میاد، میبینیم آستانه تحملمون خیلی اومده پایین. ولی باید نظر کنیم به زندگی کردن از آن دست که قرآن مد نظرشه. به طور حتم و یقین همه ما مؤمنان به قرآن میدانیم که قرآن سفارش میکنه به ما برای اینکه با یکدیگر به بهترین شیوه کلامی و عصبی برخورد بکنیم. تحت عنوان صبر و آستانه تحمل بالا، سوره مبارکه آل عمران آیه 200 گفتگو میکنه درباره کسانی که ایمان آوردند. یعنی یه قیدی داره پس. یعنی ای صاحبان ایمان، ای کسانی که اعتقاد به ایمان آوردید، حالا باید یک رابطه ای رو با پیرامون خودتون برقرار کنید و رابطه ذیل عنوان رابطه با شعور ازش قلمداد میشه. در دانش روانشناسی در موضوع مهارت برقراری رابطه مؤثر میاد میگه جهانی که درش زندگی میکنیم یک جهان صاحب شعور هست و لذا ارتباط مفاهم پذیری برقرار میشه. وقتی نظر میکنیم به آیه، یه چنین چیزی رو میبینیم که در برابر مشکلات، در برابر مشکلات و موانع حتی درونی که تحت عنوان هوس ازش یاد میکنیم، یعنی یه خواسته های شدید، مقاومت کنید. اسم این مقاومت برای شکل دادن به رابطه صبر هست.
یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، در برابر مشکلات و هوس‌ها استقامت کنید و در برابر دشمنان نیز پایدار باشید و از مرزهای خود مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید. سوره مبارکه آل عمران آیه 200 ما رو به
صبر کردن، به پایداری داشتن دعوت میکنه. دعوتی که به عبارتی انتظار از اهل ایمانه، یعنی این انتظار انتظار زیستی است. وقتی به جامعه مسلمانان نگاه میکنیم باید بدانیم که از این جامعه انتظار میره آستانه تحملها بالا و چهرها پر از لبخند و سینه ها پر از مهرورزی و وجودها پر از حقیقت وجودی که میگوید زندگی کنیم بر مدار آیات قرآنی. سوره مبارکه آل عمران آیه 200 رو با یک دیگر مد نظر قرار دادیم که به ما میگفت صبر و آستانه تحمل بالا جزء مهارت‌های برقراری رابطه مؤثر هست.
رادیو تبیین باستاب حقانیت تعقل در برابر تجاهل شبه افکنی.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
جهاد تبیین رو جدی بگیر، شبه زدایی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیرید. این از جمله چیزهایی است که عرض کردیم. این شبهه مثل موریان است، دشمن به این موریان ها دل بسته. شبهه موریان، شبهه ویروس، بزن ویروس کرونا. وقتی که وارد شد خارج شدنش مشکل.
رادیو تبیین، صدای کنشگری و تبیین انقلاب اسلامی.
روایت صادقانه ناگفته ها و صدای حقایق ناب انسانی را با ما بشنوید.
رادیو تبیین، تصویرگر مسیر روشن پیشرفت و تعالی ایران و ایرانی. افتخار میکنیم به دوشادوشیتان در این جهاد بزرگ.
جهاد تبیین، این بازتاب دهنده صدای ملت انقلابی و اسلامی ایران است
که ما روایت میکنیم.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با هدف بازداشت جایگاه رفیع دانشمندان شهید هسته‌ای، اولین جشنواره بین المللی شعر آفتاب نهان را در چند بخش موضوعی برگزار می کند. شاعران و علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی music.irib.ir مراجعه و آثار خود را از طریق پیام رسانهای بله و ایتا به شماره 0919-00-671 ارسال نمایید.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
دوستان عزیز، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودتون میتونید رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو در هر مکان و هر جا بشنوید. امیدواریم که تا اینجا برنامه های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در نوبت اول که از ساعت 6 صبح همراهتون بودیم و این همراهی تا ساعت 14 دقیقه بعد از ظهر هم ادامه خواهد داشت.
آباد ایران. آباد ایران اولین دوره نمایشگاه فناوری ها و محصولات محرومیت زده با هدف اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور به بازار پروژه‌های محرومیت زدایی، کمک به توسعه مناطق محروم، توسعه بازار و تسهیل خرید کالا و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور. 23 تا 25 خرداد مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. آباد ایران.
خب دوستان عزیز، ساعت استودیوی ما 13:25 رو نشون میده و ما انشاءالله رأس ساعت 13:30 گفتگوی اجتماعی رو تقدیمتون خواهیم کرد، یکی از اون برنامه هایی که در شبکه رادیوی گفتگو طرفداران ویژه خودش رو داره. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارین از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ما بگید. 162 برای کلیه افراد در مناطق مختلف ایران قابل دسترس هست. 30162 هم شماره پیامک روابط عمومی سازمان هست. اگر میخواید به ما پیامک ارسال کنید از شماره 30135 استفاده کنید و برای اطلاعات بیشتر راجع به این شبکه تخصصی هم به سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های مست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم تویی راه فرار من. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی. همیشه سنگ، دل شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاد تو سرم، عشق محال تو، تو بی خیال من تو خیال تو. حال من هنوز وصله به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی.
خب دوستان عزیز، آخرین برنامه در این نوبت کاری